ساعت 11 شب در تهران و 8:30 در پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. رهبران بریتانیا و روسیه در لندن دیدار کردند. نخست وزیر ترکیه برای هوادارانش در استانبول سخنرانی کرد. و عربستان سعودی انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران تبریک گفت. سلام به شما در ایران و هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. شبتون بخیر. رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با یک مجموعه خبری در کنار شما خواهم بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه در لندن دیدار کردند. دیوید کامرون در کنفرانس خبری گفت اگرچه اختلاف نظر دو کشور بر سر سوریه بسیار بزرگ است، اما امکان غلبه بر آن وجود دارد. کامرون همچنین تاکید کرد که شواهدی در مورد کاربرد سلاح شیمیایی توسط حکومت اسد در دست است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین ارسال سلاح به مخالفان سوریه را ناقض قوانین بین المللی دانست و گفت که ایده تشکیل کنفرانس صلح درباره سوریه هنوز پابرجاست. پوتین و کامرون روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سران گروه 8 به ایرلند شمالی می روند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یک شنبه در سخنانی در جمع صدها هزار تن از حامیانش در استانبول از نحوه برخوردش با معترضان دفاع کرد. او همچنین از پوشش خبری اعتراضات در رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی به شدت انتقاد کرد. همزمان ماموران ضد شورش با پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش در استانبول و آنکارا با معترضان روبرو شدند. ماموران شنبه شب معترضان را از پارک گزی و میدان تقسیم متفرق کرده بودند و دولت گفته است که به آنها اجازه بازگشت به این مکان نخواهد داد. در همین حال دو اتحادیه بزرگ کارکنان دولت اعلام کردند که روز دوشنبه به اعتصاب یک روزه دست خواهند زد. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داده است که ملک عبدالله پادشاه این کشور انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران تبریک گفته است. بر اساس این گزارش پادشاه عربستان با آرزوی سعادت و پیشرفت مردم کشور برادر ایران از سخنان و نظرات حسن روحانی درباره همکاری منطقه‌ای و بهبود روابط استقبال کرده است. امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان پیروزی حسن روحانی را تبریک گفتند. و در خبری دیگر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مراسم سوگند حسن روحانی با عنوان رئیس جمهوری جدید ایران احتمالاً 14 یا 15 مرداد برگزار می شود. او توضیح داده است که رئیس جمهوری 2 هفته پس از برگزاری مراسم تحلیف فرصت دارد تا کابینه‌اش را به مجلس معرفی کند و مجلس هم 10 روز فرصت بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی را خواهد داشت. محمد رضا باهنر افزوده است که تعامل مجلس و دولت برای معرفی کابینه بسیار مهم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن روحانی بعد از روز دوشنبه به وقت تهران اولین کنفرانس خبری خود را در سمت رئیس جمهوری جدید برگزار می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با یک گزارش به ایران میریم تا از مهمترین رویداد این روزهای ایران بیشتر بشنویم. یک روز پس از انتخابات حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب روز 14 یا 15 مرداد ماه، همونطوری که در خبرها هم اعلام کردیم، برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حسین قویمی میشنویم.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مراسم سوگند رئیس جمهوری منتخب نیمه مرداد ماه برگزار می شود و افزود نمایندگان مجلس به صورت انفرادی و گروهی در چند روز آینده با حسن روحانی دیدار خواهند کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، محمد رضا باهنر تاکید کرده که او نیز حتما با حسن روحانی در چند روز آینده دیدار خواهد کرد. گزارش دیگری هاکی است که آقای روحانی قرار است روز دوشنبه فردا ساعت 16 به وقت تهران در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی نخستین گفتگوی مطبوعاتی خود را به عنوان رئیس جمهوری منتخب برگزار کند و پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت تسنیم تأکید کرد تعامل مجلس و دولت برای معرفی کابینه بسیار مهم است. به گفته آقای باهنر، وزرا توسط رئیس جمهوری انتخاب می شوند و مجلس به آنها رأی اعتماد می دهد، اما باید روی فردی که قرار است به عنوان وزیر معرفی شود تعامل کافی میان مجلس و دولت وجود داشته باشد. محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری فارس نیز تأکید کرد که مراسم تحلیف حسن روحانی پس از برگزاری مراسم تنفیذ طبق جدول زمانبندی نیمه های مرداد ماه خواهد بود. به گفته ی آقای باهنر، احتمالاً مراسم تحلیف آقای روحانی 14 یا 15 مرداد ماه آینده برگزار خواهد شد. وی ادامه داده که رئیس جمهوری منتخب 2 هفته پس از برگزاری مراسم تحلیف فرصت دارد تا کابینش را به مجلس معرفی کند و مجلس هم 10 روز فرصت بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای معرفی شده را دارد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است مجلس تلاش می کند تا پیش از پایان فرصت دولت 10 نشست مشترکی بین دولت و مجلس 9 برگزار شود. صبح روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای دیدار با حسن روحانی به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و با وی درباره کابینه آینده و موضوعات روز ایران گفتگو کرد.
حسن قویمی بود که درباره مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب در روز 14 یا 15 مرداد که برگزار خواهد شد گزارش میداد. با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. پس از اعلام نتیجه انتخابات 24 خرداد از سوی وزارت کشور، اکنون فرصتی فراهم شده که به این پرسش افکار عمومی و محافل سیاسی بپردازیم که پیام نتیجه شمارش آرا برای حکومت، جامعه و جناح‌های سیاسی ایران چیست؟ همکارم نوشین سید حسینی در این باره با تحلیلگری گفتگو کرده است که برخلاف اغلب ناظران سیاسی 2 ماه پیش از این در 25 فروردین ماه پیشبینی کرد که حسن روحانی در انتخابات پیروز خواهد شد. با کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق شورای نویسندگان ایران در برلین.
آقای کردوانی، شما 2 ماه پیش روز 25 فروردین ماه در مصاحبه پیشبینی کرده بودید که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در انتخابات پیروز خواهد شد. برای همین امروز برای تحلیل آماری که وزارت کشور روز شنبه منتشر کرد، مطابق آماری که وزارت کشور اعلام و منتشر کرد، مجموعه آرای محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، محسن رضایی و علی اکبر ولایتی، یعنی 4 نامزد اصولگرا، برابر هستش با 16,399,403 تا. مجموع آرای اینها به علاوه آرای محمد قرضی که نامزد اصطلاحاً مستقل بود، برابر هستش با 16,845,418 رای. حالا آرای تنها نامزد اجماع اعتدال و اصلاح و تغییر، یعنی حسن روحانی، هم برابر بود با 18,613,329. حالا آقای کردمانی، این عدد و رقم ها حاکی از چیه؟
این رقم ها اولین پیامی دارد این است که اگر مجموعه اصولگرایان هم توافق میکردن به 1 نفر در واقع رای بدن و 1 نفر میامده میدان، باز هم پیروزی این انتخابات نبودن. دومین پیامش این است که شکست 8 سال سیاست حاکم بر مملکت. سومین پیام این رقم ها این است که مردم طرفدار آزادی هستند، مردم طرفدار اصلاحات هستند و مردم از افرادگری و تندروی بیزارند و دوری می جویند. و این آمار رو میشه دونه دونه در واقع یک بحث کلی کرد، بعد ریز کرد این بحث های کلی رو و در واقع در ریز این آمار صحبت کرد.
آقای کردوانی، حال سال دوم، پیروزی حسن روحانی با بالای 18 میلیون رای یعنی چی؟ معلوم هست که چه میزان از این رای رای به اعتدال، چقدرش رای سلبی علیه سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد یا رهبره و چقدرش رای به اصلاحات و جنبش سبز.
خیلی طبیعی بود که در این انتخابات، همونطوری که پیش بینی من کردم و عملاً هم همینطور شد، در واقع مجموعه بخش مهمی از بدنه جنبش سبز و اصلاح طلبان و طرفداران اعتدال و طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی، مجموعه این جریان رو باید در این رأی بالاتر از به صورت 18 میلیون و نیم رأیی که برای آقای حسن روحانی داده شده حساب کرد و همه اینا به نظر من یک، چه اونهایی که در طرفداری از آقای روحانی دادن، چه اونهایی که در مقابله با دیگر کاندیداها این رأی رو دادن به تنها نامزدی که بهشون نزدیک بوده، یعنی نخستین نتیجه‌ای که می‌شود از این رأی‌ها حاصل کرد این است که مخالفت با تندروی، مخالفت با سیاست 8 ساله حاکم بر مملکت ما در این 8 سال اخیر و طرفداری از اصلاحات و طرفداری از خواست تغییر سیاست‌های کلی نظام است به نظر من.
آقای کردمانی، حالا اون سر قضیه رو نگاه کنیم، یعنی اینکه 4 نامزد اصولگرا بیش از 16 میلیون رأی آوردن چه پیامی داره برای مخالفان جریان اصولگرا، اعم از اعتدالگرایان، اصلاح طلبان یا حامیان جنبش سبز؟
در میان 4 نامزد دیگه باید من فکر میکنم تفکیک کرد. در درون رأی های آقای محمد باقر قالیباف و آقای محسن رضایی و بخصوص آقای قالیباف هم یک بخشی از رأی های معترضین یا یک بخشی از رأی های کسانی که طرفدار اصلاحات هستند و طرفدار دگرگونی هستند رو باید دید، یعنی تغییر سیاست ها. حتی در درون رأی های آقای محسن رضایی هم به نظر من باید یک بخش زیادیش رو این رأی ها رو از آن کسانی دانست که طرفدار اعتدال در جامعه، با توجه به نوع تبلیغاتی که آقای محسن رضایی کرده بود و با توجه به گفتمانی که در این انتخابات به خصوص در مناظرها پیش گرفت. از طرف دیگه رأی آقای جلیلی، یعنی 4,168,000 نفر از روی 36.5 میلیون رأی که داده شده، نشان میده که پایگاه اجتماعی که طرفدار تندروی هست و طرفدار ادامه همین راه آقای احمدی نژاد هست چقدر است. حتی از درون رأی های آقای جلیلی هم من فکر میکنم این 4,000,000 رأی رو باز هم نباید یک دست شمرد.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق شورای نویسندگان ایران در برلین. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستین که به صورت زنده از شهر پراگ به شما تقدیم میشه و در این لحظه آنتن رادیو فردا به کسی متعلق نیست جز شما، شمایی که با ما تماس گرفتیم و برای ما پیغام گذاشتیم، با هم میشنویم.
یه پیغام مستقیم برای آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما قول میدید اگر وعده هایی که دادید یا نتونستید انجام بدید، نذاشتن که شما انجام بدید، از ریاست جمهوری استعفا بدید؟
من میخواستم به آقای خامنه ای بگم که آقای خامنه ای، شما میتونستید 4 سال قبل رأی مردم رو بخونید، مردم هم خوشحال بودن، جشن هم میگرفتن، این قدم ازتون بر نمیگشتن، دیگه محبوبیتی نداری بین مردم ایران.
ما رهبر عزیزمان را دوست داریم و تا قطره خون پایش ایستاده ایم و این پیروزی بزرگ را به آقای جناب آقای حسن روحانی تبریک میگویم.
مگه 16 سال آقایان خاتمی و رفسنجانی رئیس جمهور نبودند؟ چه کار کردند؟ مگه آقای روحانی مذاکره کننده برنامه هسته‌ای نبود؟ چه کار کرد؟ چرا مردم فراموش میکنند؟ اینها همش ترفند خامنه‌ایه که از انفجار جامعه رو به عقب بندازه.
من به اصلاح طلب، اصولگرا، لیبرال، میانه رو، چپی، راستی کاری ندارم. فقط از آقای روحانی خواهش میکنم برای کابینه‌شون از شخصیت‌های معتدل و ایران و مردم دوست استفاده کنند که شاید بتوانند بخشی از خواست‌های مردم از قبیل آزادی‌های فردی و جمعی، بهتر شدن اقتصاد مردم و کشور ایران را برآورده سازند.
شما هم اگر خواستید میتونید با شماره 20420221122112 با ما تماس بگیریم و پیام بگذارید. به میدان تقسیم در ترکیه میریم تا ببینیم در ترکیه چه خبره. حسین آونی مطلو، فرماندار استانبول در ترکیه، روز یک شنبه به مردم هشدار داده که به میدان تقسیم این شهر نرن و گفته مانع هر گونه تظاهراتی در این منطقه میشه. بهروز کارونی گزارش میده.
هشدار فرماندار استانبول پس از آن داده شد که نیروهای پلیس شنبه شب به میدان تقسیم و پارک گزی حمله کردند تا معترضان به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان را از این دو منطقه بیرون کنند.